زکاتی که لازم است که قصدوبت نکرده. حالا صدقات مستحبه فقط ثواب عدم ثواب رو میفهمونه، ولی در صدقات واجبه این تفاوت رو در این فتوا به اصطلاح پیدا میکنه. این یه مبنای قابل توجهی است که از حضرت امام هست.
اگر بخواهیم روند استنباط حکم را به گونه‌ای ساده بیان کنیم، باید بگوییم شخصی که با علوم رجال، لغت، صرف و نحو، اصول و حدیث آشنایی کامل دارد، چنانچه بخواهد حکم مسئله ای را بیان کند، روایاتی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن مسئله مرتبط است، از نظر سند و دلالت بررسی می کند. با بهره‌گیری از قواعد فقهی و اصولی، قیدها و استثناءهای آن را در نظر می گیرد، چنانچه تعارضی میان روایات باشد، با معیارهای اصولی آن را برطرف می کند، و تمام آنچه را که به گونه‌ای در حکم یا موضوع مسئله اثرگذار است در نظر می‌گیرد و حکم آن را بیان می‌کند. حضرت آیت الله مؤمن درباره دقت‌های علمی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اجتهاد و فتوا می‌فرمایند:
حضرت امام رحمت الله علیه روش تعلیمشون و تدریسشون این بود که همه مسائل رو چه فقه چه اصول قشنگ خودش عنوان می‌کرد. از بزرگان علماء قبل اگر در این مسئله چیزی گفته شده بود بیان میکرد، بعد عنوان این که صرفا بازگو کننده نظرات دیگران باشه نبود. کارشون این بود که خب علما زحمت کشیدن مطلبی گفتن، اما اینطور نیست که هرچی اونها گفته باشن وحی منزل باشه. دقت میکردن علما به طور کلی نظراتی که مطرح میکنن در فقه مثلا از پیش خودشون که نیست، یا از آیات شریفه قرآن استفاده میکنن یا از روایات معتبر و سندی که قابل اعتماده استفاده میکنن، یا احیانا ممکن است که اجماعی در کار باشه که این روشی است که همه علما دارن. منتها البته هر چه که آمده جلوتر، یعنی متأخرن صحبت کردن از زمان مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم کاشف الغطای که شیخ ازش بسیار با احترام نقل میکنه، یا شیخ انصاری یا علمای متأخر، الان مسائل و کیفیت کار جا افتاده تر و استدلال های قوی تر و حساب شده تره. خب حضرت امام هم اون مطالب رو میدوند که فقیه اگر بخواد یه مسئله رو در صلا نماز بگه، زکات بگه، حج بگه، خرید و فروش بگه، بحث وکالت بگه، نمیدونم قضا و شهادات و حدود و دیات بگه، همه برگرفته از این آیات و روایات و اجماع چیز تازه‌ای که ندارن. حضرت امام مطرح میکرد اگر به آیه بناس استدلال کرده باشن با کمال دقت آیه رو طرح میکرد، استدلال آیون درسته درست نیست، روایتی هست، روایت رو قشنگ بررسی میکرد. و خصوصا این روحیه که روحیه آزاد فکر کردن همراه با دقت که حضرت امام داد، این خودش پرورش میده طلبه رو، یعنی بهش میفهموند به وجون اینطور نیست که اگر یه آقای بزرگواری هست حرفیش زد باید ما سر تا پا گوش باشیم و هرچی گفت قبول کنیم. ما اونچه که برامون معتبره است فرموده خدا خداست که خودش فرموده است در قرآن شریف، و بعد فرموده پیامبر بزرگوار و ائمه معصوم سلام الله علیهم، اونم روایتی که از اونها به دست ما رسیده باشد که سندش هم معتبر باشه، نه هر روایتی که نقل شده باشد که احیانا ممکن است که سندی نداشته باشه. بررسی میکنیم مفاد این روایت رو در مقابل قرآن، مخالف قرآن نباید باشه، و اگر دوتا روایت با هم تعارض داشته باشه باید حسابرسی کنیم که جمع به اینها چجور میشه. اینا رو حضرت امام عملا با اون دقت و با اون تقوایی که داشت و مسلما تقوا و توجه به خدا و وظیفه موجب میشه که خداوند لطف بیشتر بکنه، طلبه رو بار میورد که اینطور باید بحث کرد. یعنی نباید آدم عرض کنم که سرسپرده در مطالب نسبت به دیگران باشه، برای اینکه یه عالم بزرگواریه، عالم بزرگوار دستش هم میبوسیم سر خودش محفوظ، اما حرفی که میزنه باید حرف استدلالی برخواسته از متن قرآن شریف یا روایات باشه. این فقهش اصولش هم همینطور، اصول یه سلسله قواعدی است که باید هر شخصی که میخواد از ادله از قرآن یا روایات یا اجماعات احیانا مطلبی رو بفهمه اون قواعد رو باید بدونه. خب اون قواعد هم باز همینطور که من اینطور میگم نیست، باید با استدلال باشه. یاد طلبه‌ای که شرکت میکرد، فاضلی که در دست شرکت میکرد، یاد میداد که این مسئله رو میخوای بحث بکنی، میخواید مباحث اجتماع امر و نهی رو بحث بکنید، باید ببینید با اینکه مرحوم آخوند نوشته، مرحوم شیخ همساری هم نوشتن اینا، مرحوم شیخ همساری کتابی از خودشون نیست، تغییرات درسشون هست که نوشته شده در مباحث الفاظ، در مباحث عرض میکنم که حجیت قطع و نمیدونم زن و براءت و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجیح، اینا نوشته خود مرحوم شیخ در کتاب رسائلشون موجوده. خب میایم میشونیم، بررسی میکنیم، دلیلشون رو گفتن درست یا درست نیست، درست نیست، اینا رو میرسیم و سر سوزنی هم تسلیم نمیشیم، نمیخوایم بی احترامی کنیم. ما تابع دلیل هستیم، دلیلمون است که اعتبار داشته باشه و بتون انسان از چیز بفهمه. با کمال این طلبه ای که میامد درسیشون یاد میگرفت که بخوای فقه رو بررسی کنی، مسئله فقهی راهشونه و مسئله اصولی هم راهشینه.
باز هم سخنی بشنوید از زبان حضرت آیت الله یزدی درباره مبانی فقهی امام راحل قدس سره الشریف.
از جمله امتیازات در فقه که امام خیلی راحت همش گذاشتن کنار، فرمودن کل حیل شرعی ربا اصلا باطله. یعنی این حیله هایی که به عنوان حیل شرعیه، تو رساله ها مکرر نوشته بودن حیل شرعیه، یعنی شما مثلا 100 تومن رو یه قوطی کبریت می‌ذاشتید پلوش، می‌گفتید این 100 تومن با این قوطی کبریت یا این 100 تومن با این دستمال من میدم 140 تومن، مثلا 120 تومن. اون طرف هم می‌خرید، می‌گفت این 100 تومن رو با این دستمال من می‌خرم 120 تومن، و می‌گفتن این معامله است. چرا؟ به خاطر اینکه 100 تومن جزء مثمنه، جزء مبیعه یا جزء مثمنه، و دستمال هم یه جزء مرکب از این 100 تومن و این دستمال رو ما خریدیم به 120 تومن. امام میگن اینا حیل شرعی است، این معامله نیست، حیله شرعیه رو قبول ندارن. و علال قاعده توی همین تحریم ملاحظه کردید همه حیل شرعیه رو هم رد میکنه، هر نوع حیله شرعی رو میگن اینا حیله است و حیل شرعیه درست نیست. دیگران رسما میگن که نه، حیل شرعیه مثل عقد میموند، و مثلا نکاح بدون عقد که یک کلام میتونه حلالش کنه، یک کلام میتونه حرامش بکنه. امام میگن نه، این کلام در اینجا منشأ حلال و حرام نیست، این باید عرف بگه این بیعه. واقعا 300 تومانی با یه قوطی کبریت با یه دستمال، این دوتا مرکبند و یک کالا هستند، و عرف میگه این کالاست، یا عرف میگه کلا دارید سر هم دیگه میذارید، عرف میگه این نقشه است دارید میکشید. یعنی به اون کسی هم که داره این حیله شرعی رو میگه، میگه این حیله است، حیله است، یعنی چه؟ این نقشه است. بنابر این حیله شرعی رو مثلا ایشون اینجا رد کردن. این حاشیه رو هم اینجا عرض کنم که تو فقه ایشون از جمله مسائلی که برخلاف خیلی از فقهای مشهور گفتن همینه، حیله شرعی رو ایشون باطل میدونه، میگه اینا حیله است و درست نیست. این خودش تفقه دقیق از مسئله درک موضوع هست. خب حالا من اسم نبرم، ما فقیه داریم در همین زمان ما، الان نمیدونم این اواخر فوت شدن، خیلی صریح اصلا تو رساله هاشون هم هست که شما اگر یه 10 تومانی رو دست بگیرید و با مثلا یه 10 تومانی نو هست با مثلا با دو تا با 3 تا 5 تومانی، بعد بگید که، یا با یه 10 تومانی و 5 تومانی کهنه، بعد بگید که من این 10 تومانی رو میفروشم به این اسکناسی که، این اسکناس رو اصلا اسمم ببرید، بگید این اسکناس رو میفروشم با این اسکناس که اون ارزش ریالیش بیشتره، اون مثلا 150 ریالیه، این 100 ریاله، اینو من با هم معامله میکنم. سریع هم گفت، میگه بلا اشکاله، این کالاست، اونم کالاست، به یه هم عبارت هست از مبادلت مال به مال، این مال اونم ماله، و مبادلت مال به مال بیه. امام میگن این حرفا چه، یعنی چه این مال و اونم مال؟ معلومه که این یک نوع ربای خیلی روشنه، یک نوع حیله خیلی روشنه، این پشتوانه مالی داره، نه اینکه این خودش یک ماله، این پشتوانه مالی داره که مسئله پول و اصلا ماهیت پول باز از جمله چیزهایی است که در فقه امام بهش هست. بنابراین اینم یک مبنا که در قراردادها و معاملات و داد و ستدهای عرفی که جوامع اسلامی همه داشتن و دارن و خواهند داشت، تا جایی که شارع چیزی رو رد نکرده باشه یا به قول خودشون رد نکرده باشه، مورد قبول هست و باید قبول کنیم و عقلایی هست. این هم یک مبنای کلی است که در جاهای زیادی توی فقه اثر این مبنا دیده میشه و رو فتواییشون هم محسوس هست و قائل هستن. در مسئله متحر بودن آب اونجا هم اشاره میکنن، میگن آب رو مثلا شارع اومده است گفته است الماء و طاهر و نمتحر، چون شارع گفته است طاهر و نمتحر پاک کننده است، یا آب رو همه آدم ها تو زندگیشون از اول هر وقت میخواستن یک خباستی رو یا آلودگی رو رفع بکنن میرفتن سر جوب آب مثلا دستش نمیشستن یا با آب دست نمیشستن، این دیگه چیزی نیست که شارع جعل کرده باشه. بله اگر شارع گفت این آب قلیل نجس میشود اگر دستت رو توش بزنی و اگر رو دستت بریزی اشکالی نداره، خیلی خوب، شاید عرف اینو نمیدید، همجور دست میزد تو کاسه برمیداشت و دستش تمیز میکرد، که الان ما میگیم بین تمیز کردن و بین پاک کردن یه تفاوت هایی وجود داره. مثل همین که با آب قلیل وقتی میخواید وضو بگیری اول با دستتو بشوری، اگر دستو بزنی توی آب و دست نجس باشه با اون بقیهش نمیشه وضو گرفت برای اینکه نجس شد، ولی اگر یه خودشو بریزی رو دستت و اول تطهیر کنی با بقیهش میشه وضو بگیری و آب قلیل. احکامی که در باب آب قلیل و آب کثیر هست، اما اصل متحر بودن آب جعل شرعی نداره، اصلا متحر بودن آب همون امر عرفی است که همیشه بوده و همیشه هست و خواهد بود. از این مثال ها توی کلمات ایشان زیاد هست که مثل متحر بودن آب، ظاهرا متحر بودن زمین رو هم همین بحث رو دارن که راه رفتن رو زمین مثلا متحر هست، همین بحث رو دارن. و یا مثلا در سجده روی، میدونید فتواییشون مثلا توی همین مسئله سجده روی زمین رو میگن صدق زمین کافی است دیگه، حالا سنگ مثلا خاصی که فرش کردن فرانجا این سنگ زمینه، مگر اونجایی که معدن صدق معدن خاص بکنه مثل عقیق مثل فیروزه مثل اینا، خب معدنی است که خاصه، اما سنگ مرمری که مثلا شما میگید معدنه، مثلا سنگای مسجد الحرام روش سجده میشه کرد، خب امام میگن روش سجده میشه کرد، چرا؟ برای که زمینه. حالا میگید آقا این سنگ معدنیه، میگن سنگ معدن به چیزی میگن مثل نفت مثل گاز مثل عقیق مثل مثلا جواهر اونجوریه، ولی این زمین بیشتر برای صدق میکنه تا معدن. این جور جاها اون تفقه دقیق روی کلماتی که در موضوعات احکام یا در خود احکام هست خیلی نقش داره. اون هم یک بحث که دیگه بیشتر از این درباره صحبت نکنیم.
بدون شک میتوانیم بگوییم بزرگترین میراث فقهی، سیاسی و اجتماعی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اندیشه ولایت فقیه و حکومتی است که بر اساس همین اندیشه به رهبری آن بزرگ مرد شکل گرفت. همان حکومتی که به باور امام عزیز حفظ آن از تمام واجبات ضروری تر است و همان ولایت فقیه که آرمان پیشوایان دین و عالمان سلف بود که به دست آن ابرمرد تاریخ شکل گرفت و بیشک پشتیبانی از آن رمز بقای این سرزمین از تجاوز تجاوزگران است. استاد سیفی اندیشه ولایت فقیه را از نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه تحلیل می کنند.
نوآوری امام راحل در فقه رو میتوان به مقاطع و فرازه ها و مواضع مهم فقهی تبیین کرد که یکی از مهمترین اینها اصل ولایت فقیه هست که امام راحل در کتاب استدلالی البیع و همچنین الاجتهاد و تقلید به تفصیل و استدلال از مبنای ولایت فقیه بحث کردن که به تعبیر ایشان البته ولایت عامه یا ولایت مطلقه فقیه. این اصل رو امام راحل یکی از خصوصیاتی که نسبت به سایر فقهای شیعه داشتن که در کلمات هیچ فقیه شیعی این نکته پیدا نمی شود، اون این است که امام راحل اولین استدلال و دلیل متقنی که به اون تکیه کردند در اثبات ولایت فقیه ضرورت شرعی یا به عبارت دیگر به اصطلاح اهل فقه ضرورت فقه و همچنین ضرورت عقلی استدلال کردند در دو کتاب البیع و اجتهاد و تقلید به دو تقریب مختلف که ما این رو در کتاب دلیل و تحلیل وسیله فی ولایت الفقیه مفصل آورده این و بیان کردیم. در حقیقت ایشون این اصل رو تأسیس کرده اند که اصل ولایت فقیه یک فرع فقهی نیست، بلکه یک ضرورت مذهب هست که در حقیقت مبانی در ریشه های ضرورت فقه ما دارد. معنا و مفهوم اصل ولایت مطلقه فقیه در حقیقت ایشون به این گونه ترسیم کرده اند، یعنی بر اساس اون ادله و براهینی که اثبات کرده اند ولایت فقیه رو، به این نتیجه رسیده اند که هیچ قانونی در مسائل حکومتی بالاتر از اصل ولایت فقیه نیست. حکم فقیه بر همه قوانین، حتی احکام اولیه الهیه هم ایشون مقدم میدانند. ولذا در هم مصادر این بحث که کرده اند و هم در بیاناتشون تصریح کردند که مثلا از اهم فرائض اسلام که حج هست و سوره‌ای در قرآن مجید به نام این فریضه سوره الحج نازل شده است، معذالک تصریح کردند که ولایت فقیه حتی بر این فریضه مهم الهی مقدم است. یعنی اگر روزی فقیه ولی فقیه حکم کند و تشخیص دهد بر اساس مصالح اسلام مسلمین و حکم کند به تعطیلی حج، اونجا تعطیلی حج واجب و حکم فقیه مقدم هست حتی بر فریضه حج. و سر این مطلب که چرا ولایت فقیه مقدم است بر همه احکام اولیه الهیه، ایشون از مجموع کلماتشان و مطالب ایشان که در حقیقت واقعا میشد این رو هم یکی از اون نکته های تازه‌ای که در بیان امام پیدا میشد گفت، اون این است که ایشون به اینجا رسیده اند که سر تقدیم و مقدم بودن اصل ولایت فقیه بر همه احکام اولیه دین این است که ولایت فقیه بر اصل رعایت و حفظ مصالح اسلام و مسلمین مبتنی هست. یعنی خدای تعالی این اصل رو تشریع فرمود بر اساس یک ملاکی و یک پایه‌ای که اون ملاک و اون اساس که ولایت فقیه بر اون اساس مبتنی هست، اون صیانت از شرع، احکام شرع، مجد و شوکت اسلام و حفظ نوامیس مسلمین هست. فلذا هست که اگر این اصل با هر اصل دیگر، با هر حکم دیگر از احکام اولیه الهی معارضه کند، این اصل مقدم میشد. در حقیقت به این ریشه در این کلام امام صادق علیه السلام دارد این مبنای ایشان و این نکته ایشان، که وقتی که امام صادق علیه السلام ارکان دین رو بیان فرمودند که بنی الاسلام علی الخمس، الصلاة و الصوم و الزکات و الحج و الولایه، اونگاه زراره سوال میکند از امام. بعد حضرت فرمود در ادامه این کلام، و ما نودی احد به شیء مثل ما نودی بالولایه، هیچ مسلمانی به اون مقداری که خدای تعالی او را به اصل ولایت تکلیف کرده است و او را مسئول دانسته است، به اون مقدار هیچ رکنی از ارکان دین و شریعت و هیچ حکمی از احکام اولیه اسلام رو خدای تعالی تکلیف نکرد، به اون انداز اهمیت نداده است. این کلام امام صادق هست. و ما نودی احدون به شیئن مثل ما نودی بالولایه، زراره سوال میکند از امام صادق علیه السلام، ولی مذالک یا ابن رسول الله، برای چه؟ بله، سر تقدیم اصل ولایت رو بر همه احکام اولیه اسلام همین بیان فرموده است امام صادق علیه السلام، که در جواب زراره، که زراره سوال کرد ولی مذالک یا ابن رسول الله، فرمود لانها مفتاحهن، چون ولایت کلید گنجینه همه احکام الهی هست. یعنی در حقیقت این بیان امام صادق اشاره دارد به همون مبنای امام راحل در اصل ولایت فقیه، که ایشان مبنایش این است که ولایت فقیه مبتنی است اساسش و مشروعیتش بر رعایت مصالح اسلام و مسلمین و حفظ و صیانت از شعائر الهی و شعائر مذهب.
ای مهر رخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده.
همراهان گرامی، آنچه از زبان استاد سیفی درباره ولایت فقیه شنیدید، طرح بحث درباره مسئله ولایت فقیه بود. چنانچه عمری باقی باشد، در برنامه‌های آینده با این اندیشه نورانی امام عزیز که عامل عزت اسلام و مسلمانان آگاه و خار چشم دشمنان اسلام و غافلان فریب خورده است، بیشتر آشنا می‌شویم. در پایان از خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌خواهیم بر درجات امام راحل رضوان الله تعالی علیه در بهشت برین بیفزاید و ما را هم قدردان میراث بزرگ ایشان قرار دهد. در سایه دولت حق و در پرتو عنایت‌های امام عصر، ارواح نافدا، پیروز و سربلند باشید.
انگام وداع تو زبست گریه که کردم، دور از روخ تو چشم مرا نور نمانده است. می رفت خیال تو ز چشم منو می گفت هیهات از این گوشه که معمور نمانده است، هیهات از این گوشه که معمور نمانده.
درود می فرستیم به روح مطهر امام راحل رضوان الله تعالی علیه. با برنامه سیره آفتاب همراهتون بودیم، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه. در این برنامه از رادیو معارف با ادامه بخش شبانگاهی همراه شما هستیم در 15 روز از خرداد ماه و 20 روز از رمضان المبارک. دعوت میکنم با خلوت انس همراه باشید. مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه با نوای حاج منصور نورایی به مدت 40 دقیقه.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا،
خلوت اوز
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان شنوندگان برنامه خلوت انس و شما اهل راز و نیاز با خدا. امیرالمؤمنین علیه السلام در یک روایت شریفی فرمودند: احب الاعمال الى الله عز وجل فی الارض الدعاء. بهترین اعمال در نزد خداوند در روی زمین دعا و مناجات با خداوند متعال هست. وجود نازنین امیرالمؤمنین ادعیه مختلفی رو در جاهای مختلف و در زمانهای مختلف نقل فرمودن برای عاشقان الهی و مشتاقان و بندگان خداوند متعال، برای اینکه اونهایی که میخوان با خدا مناجات کنن و راز و نیاز بکنن چطور در خانه خدا عرض ادب و تواضع و خشوع و خضوع داشته باشن. یکی از این دعاها مناجاتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه نقل شده، مناجاتی که مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان در اعمالی که منسوب هست به امیرالمؤمنین علیه السلام و اعمال مسجد کوفه، این مناجات زیبا رو با اون فرازهای بلند نقل می‌فرمایند. این مناجات که در ابتدا با طلب رحمت و امنیت در روز قیامت از خداوند متعال آغاز میشه، با اون فرازهای بلند خطاب به خداوند متعال که می‌فرمایند: مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، ادامه پیدا میکنه. اون حرف‌ها و اون رازهای درونی امیرالمؤمنین علیه السلام که اظهار تواضع در مقابل خداوند متعال هست در این عبارت‌های نورانی این مناجات متبلور شده. و اون کسانی که عاشق خداوند متعال هستند، اونهایی که میخوان در خانه خدا اظهار تواضع و اظهار نیاز داشته باشند، یکی از بهترین مناجات‌ها و بهترین دعاها همین مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه هست که ان شاء الله توفیق خواندن این دعا رو همگان داشته باشیم. ان شاء الله خداوند متعال ما رو اهل دعا و اهل مناجات با خودش قرار بده که باز از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام روایاتی هست در پیرامون دعا که یکی از این روایات رو عرض میکنم. حضرت فرمودن: بدا به حال مؤمنی که اهل مناجات و اهل راز و نیاز با خداوند متعال نیست و خودش رو غنی از عبادت و مناجات با او میداند. انشاءالله با هم زمزمه میکنیم مناجات امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هزار دشمن من می کنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک.